الله الرحمن الرحیم و به این استعین انهو خیر ناصر و معین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. هدیه محضر وجود نازنین و مبارک امام رضا علیه السلام، همه با هم صلوات محمدی ختم میکنیم. الله صلی الله محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام رضا علیه السلام، آنچه از حقایق، آنچه از برکات امروز از دریچه امام رضا علیه السلام به اولیایشون، به مجاورینشون عنایت فرمودن، به همه ما انشاءالله تفضلن عنایت بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجان. یه چند نکته پیرامون وجود نازنین و مبارک امام رضا علیه السلام خدمت خواهران و برادران عرض کنیم و انشاءالله اتصالش بدیم بحث را با انتهای سوره کهف و نگاهمان به قصه ذوالقرنین انشاءالله و بحث تمام کنیم. اولا همه شما در ماه مبارک رمضان یه عقیده ای رو مرتب به قلبتون تذکر دادید، اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبتلی. خدایا به من یه ایمانی بده و یقینی بده که هیچ چیزی به من اصابت نمیکنه مگر اینکه اونا برا من نوشته ای، یعنی هیچ اتفاق تو عالم نمیفته مگر اون اتفاق برا شما نوشتند. اگر وجود نازنین امام رضا علیه السلام در ایران مدفون شدند، حتما نوشتند که این امام رضا علیه السلام کاری رو در ایران باید انجام بده، لذا دفن امام باید کجا باشد؟ در ایران باشه. این میخوام، شاید دلم نمیخواد بحثمون نسبت به امام رضا، فقط یه نگاه حالی که فقط با چهار تا کرامت نگاه کنیم به مسئله. میخوایم راه ارتباطمون به وجود نازنین امام رضا علیه السلام انشاءالله امشب بتونیم یه مقدمه بچینیم و دوستان مد نظر قرار بدن. از اون طرف خصوصیت هایی در وجود نازنین امام رضا علیه السلام وجود داره که اگر ما انشاءالله تونستیم با دقت تمام به سیر زندگی امام رضا علیه السلام نظر بندازیم، انشاءالله میتونیم این مرحله نهایی تاریخمون هم انشاءالله با امام رضا علیه السلام طی کنیم. همه شما قائل به این هستید وجود نازنین حضرت حجت ارواح فدا الان در عالم هستی حضور دارن و هدایت میکنن همه را، اما هدایت ظاهری ما از امام زمان چیه؟ نداریم که آقا مثلا صراحتن بیان امروز بگن آقا این کار انجام بده، این کار انجام بده، این صریح نیست، اما هدایت باطنی امام بر عالم هستی هست. پس هدایت ظاهری امام چی میشه؟ به این صورت میگن، میگن یه موقع هست من بهتون میگم که آقا مثلا میایید وارد شهر گلپایگان میشید، میدان فردوسی، خیابان 17 تن، چی؟ امامزاده 17 تن، میان اینجا آدرس بهتون نشون میدم. یک موقع هم هست نه، دستتون رو میگیرم و میارمتون داخل کجا؟ 17 تن. این دوتا طریقه برای امام وجود داره، هم راه رو بهتون نشون میده و هم دستتون رو میگیره تو مقصد میذاردتون. اون هدایتی که دست شما رو میگیرن و در مقصد میذارن بهش میگن هدایت تکوینی یا هدایت باطنی. یه هدایتی هست به نام هدایت تشریعی که راه رو به شما نشون میده. الان وجود نازنین حضرت وجود ارواح فدا هدایت تشریعی ندارند، یعنی الان در ظاهر که به من و شما، الان من و شما این همه الان ما با هم اختلاف بذارت توی فضایی مثل شهر گلپایگان، یه عالمه اختلاف بین علماش وجود داره، چه برسه دیگه چی؟ توی مسئله کل کشور بریم یه مقدار دقیق تر بشیم، یه عالمه اختلافه، همه هم اهل رجوع به اهل بیت هستن، اما این همه اختلافات از کجاست؟ هدایت تشریعی امام اینگونه است. خوب دقت کنید، خداوند متعال 11 امام را با شرایط 11 فضای متفاوت براتون قرار داده است که هر کسی امروز با توجه به زمانش ببینید تو کدوم زمانه داره زندگی میکنه، بر اساس اون روشی که اون امام تو زمانش کاری رو انجام داده امروز زندگیش بر اساس اون چیکار کنه؟ بره جلو. هدایت تشریعیتون بر اساس زندگی اهل بیت. اما مهم اینجا اینست که تشخیص بده تو چه زمانه داری چیکار میکنی؟ زندگی میکنی. یه زمان، زمان امام سجاد علیه السلامه، انقدر فضای اختناقه و هنوز جامعه به یه بلوغ نرسیده، امام به واسطه دعاها، در پوشش دعاها حقایق رو باید به مردم انتقال بده. یه مقدار جامعه یه تکونی میخورد، میاد زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام میشه، شرایط طور میشه که حتی اهل بیت برای تبیین مسئله از فرق مختلف، از جریانهای مختلف اسلامی پای درسی امام صادق علیه السلام میشینن و امام صادق دانشگاه دینی را برای تبیین معارف چکار میکنن؟ ایجاد میکنن. اما شرایطی در وجود ناظرین امام رضا علیه السلام وجود داره که میخوام بگم به واسطه انشالله یه دقت خاص من و شما به زمان امام رضا علیه السلام، یه تاریخ یه برگه دیگه انشالله خواهد خورد. من میخوام با این نگاه بگم که ما قبل از تمدن مهدوی باید تمدن رضوی داشته باشیم، و اینم اگر با این نگاه بتونم من بگم جایگاه ایران و ارتباطش با امام رضا علیه السلام، سال گذشته خدمت دوستان یه اشاراتی کردیم که شما در بین همه اهل بیت به وجود نازنین امام رضا علیه السلام، با اینکه امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام ظهور علم هستن، اما مظهریت عالم آل محمد صلوات الله علیه، اللهم صل علی، امام رضا علیه السلام هستن. یه چند تا نکته دیگه توی امام رضا علیه السلام وجود داره که اینا میبره شما رو به یه فکرهای دقیقتر و ظریفتر. وجود ناظرین پیامبر اکرم نسبت به دو تا شخصیت فرمودن بزعت منی، یکی وجود ناظرین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و یکی هم پیرامون وجود ناظرین امام رضا علیه السلام. بعد بگین خب برای چی میگن بزعت منی؟ حسینم پاره تنه پیامبر اکرمه، اما چرا مصداق بزعه را برای حضرت صدیقه به کار میبرن و چی؟ وجود نازنین امام رضا علیه السلام. وجود نازنین پیامبر اکرم شرایط قدیر و رجوع به قدیر را ایجاد کردن، امام رضا علیه السلام دوباره بازخوانی قدیر را ایجاد کردن. هنوز عجیبه، همه شما دو تا روایت خیلی عجیب غریب همه تون افسید، من کنت مولا فوازا علی مولا و چی؟ کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی اما به شرطها و شروطها و انا من شروطها. اصلا امام رضا علیه السلام احیاگر قدیر است، دوباره نگاه ها رو به قدیر میندازه. با چی؟ به اما به شرطها و شروطها، با همون یه دقت خاصی که امام از این جهت تا زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام فضا فضایی است که باید جریان دینی با حقایق دینی مرتبط بشن، لذا اصلا جایگاه جایگاه تبیین معارفه. اما از زمان امام رضا علیه السلام جایگاه حقانیت جریان شیعه نسبت به تمام جریان ها مطرح میشه. اینجاست که دو تا اتفاق از وجود ناظرین امام رضا محقق میشه که در زمان بقیه اهل بیت شما بهش روبرو نیستید. یک، کرامت های زیاد امام رضا علیه السلام که هیچ کدوم از اهل بیت به این اندازه کرامت از خودش نشون ندادن، و دو، مناظرات که اصل نگاه من همینجاست، مناظراتی که امام رضا علیه السلام به خاطر شرایطی که روبرو بودن با مأمومی که میخواست امام را به تعبیری در جامعه از چشم بقیه بندازه و فضای شرایط علمی خاصی رو برای حضرت ایجاد کرد و فضای علمی باعث یه حقانیت رجوع به مکتب تشیع ایجاد شد. نکته بعدی که وجود داره در وجود ناظرین امام رضا علیه السلام این هست که حضرت امام رضا علیه السلام، ما بعد از امام رضا علیه السلام ما دیگه فرقه و فرقه گرایی دیگه نداریم. تا قبلش ما فرقه داریم، مثلا هفت امامی ها و تا رسیدن به اینجا، اما یا مثلا به فرزندان امام موسی کاظم هشت امامی شدند و تموم شدند، اما اون که به امام رضا علیه السلام رسید دیگه چی شد؟ دوازده امامی شد. ما فرقه گرایی بعد از قصه امام رضا نداریم. علت اینجا نیست که حقانیت به تمامی دیگه مشخص شده است، یعنی هیچ ابهامی در تاریخ نمونده است. از اون طرف اگر بفهمید مأمون چه روش خاصی داشته است، امروز میتونید بفهمید که اتفاقا جریان استکبار جهانی نسبت به جریان تشیع این روش مأمون داره عمل میکنه. یعنی بفهمید که همون روش و فقط تنها راه گذر از این فضا هم با روش امام رضا علیه السلامه. مأمون کیه؟ مأمون کسی است که اصل به وجود اومدنش و تعبیری تولدش سر شرط بندی هارون الرشید با زنش بود که با یکی از کنیزای زشت دربار که همبستر شد این فرزند به دنیا اومد. چون تو دربار اللحاظ جایگاهی درستی نداشت، فضای خودش رو بود به سمت علم، لذا از دانشمندای مختلفی به خاطر چی شرایط جایگاهیش استفاده کرد. از اون طرف اکثر کتابهای یونان رو ترجمه عربیش رو بهش رجوع کرد، یعنی یه شخصیت دانشمند. اصلا شما تو هیچ کدوم از تمام خلفا از ابتدا که از بنی امیه بگین و بنی عباس بگین شخصیتی به دانشمندی مأمون پیدا نمی کنین. انقدرم دقیق نشسته فکر کرده چه شکلی جریانهای دینی که هیچ وقت از مبارزه و فضای مبارزاتی خودشون دست بر نمی دارن. می دونین که شیعه خصوصیتش این بوده، بعضی از جریانها فضایی بودن که یه موقع نگاه می کردن دیدن که مثلا الان مطامع دنیاییشون شرایط حکومتی براشون فراهم میشه، میمدن یه مبارزه میکردن. اما مبارزه گسترده از ابتدای بنی امیه تا انتها همیشه کیا بودن؟ شیعه بوده. یه روحیه مبارزاتی عجیبی که اینها همیشه به عنوان مخالفین تمام جریانها بودن و یه تقابلی به تمام جریانهای حاکمان تو همه زمان ها داشتم. مأمون این مشکلم خوب میشناسه، برای اینکه این تیپ آدم ها را مخالفینی که چی هستن، همیشه در مبارزه هستن، به مخالفین بی بخاری که حداقل مخالفتی بکنن که یک گوشه به یک گوشه مشغول بشن، اصلا کاری به فضای حاکم نداشته باشن، در انتهای که فوقش مخالف باشه، برای تبدیل این مخالفین نشسته فکر کرده که چه شکلی حکومت از این فضا نجات بده. از اون طرف نشسته فکر کرده که مشکل اصلی کجاست. میدونن واقعا من میگم از اون طرف قصه، مثلا شما نگاه کنید امروز انقلاب اسلامی را بهتر از من و شما اسرائیل و آمریکا خوب میشناسه. اونقدر که اونا بعضی وقتا انقلاب اسلامی را میشناسن، ما خودمون انقلاب اسلامی و عظمت انقلاب اسلامی بعضی وقتا نمیدونیم. اینقدر که مأمون میفهمد امامت یعنی چه و جریان حاکم میفهمد امامت یعنی چه، به خاطر همینم تمام تلاششون این بود است که حقیقت امامت رو به طریق چکار کنن، یه جوری از بین ببرن. اینی که شما حتی مثلا در قصه کربلا نگاه میکنین حضرت علی اکبر اینگونه مورد هجمه قرار میگیره، به تعبیر روایات ما اربن اربا میشه، چون تشخیص میدادن بعد از امام حسین علیه السلام شخصیتی که امامت برازندشه و بهش میاد علی اکبره. لذا اصلا تمام زورش نه تو کربلا گذاشتن یه ذره دیگه بعد از امام حسین علیه السلام قصه دیگه ادامه پیدا نکنه. مسئله با امامت بود. امامت هم با دو تا روش همیشه تونسته بود از همه مشکلات و معضلاتی که ایجاد کردن گذر کنه، یکی قداست و دو مظلومیت. قداست و مظلومیت. از اون طرف اهل بیت خودشون مشغول به دنیا و زرق و برق دنیا و حکومت دنیا نکرده بودند، در این حالی که برای حکومت چیکار میکردند؟ برای رسیدن به حکومت تبیین میکردند و جامعه رو میبرند به سمتی که باید حاکمیت معصوم در جامعه باشد، حاکم معصوم باشه. اما از اون طرف هم میگفتند باید فضای ساده زیستی و دوری از دنیا باید ایجاد بشه. این قداست خاص اهل بیت بود. از یک طرف مظلومیت اهل بیت بود. همه میدونستن این مسئله حق اهل بیته و اینها چی شده؟ از اهل بیت قصد شده. مأمون اومد نشست فکر کرد که چی کار کنه، هم جریانهای مختلف ها چی کار کنه؟ آرومشون کنه، هم از اون طرف قداست امام رو از بین بره، یعنی امام رو بیاره توی حکومتی قرار بده با اون زرق و برق و اون شرایط و با مثلا با اون فضایی که وجود داره. مثل این که همین الان یه نفر تو همین شهر گلپایگان یه دفعه یه مسئولیت دولتی بگیره، با ماشینه آنچنانی سوار بشه ده برده بیاد و سلام، دیگه اون قداستی که قبلا داشت دیگه نخواهد داشت. از اون طرف با این کاری که ایجاد میکنه و فضای حکومت دست حضرت امام رضا علیه السلام قرار میده، چون حکومت دست خودشه، فقط ظاهرا امام رضا علیه السلام مسئله حکومت رو در دست میگیره، میتونه با مافیای قدرت شرایط رو فراهم کنه، بستر جامعه رو بزنه به هم دیگه، مشکل در دل جامعه ایجاد کنه و بعد ناخودآگاه نارضایتی مردم از این نحوه حکومت که از طریق کیه؟ امام رضا علیه السلام ظهور پیدا میکنه، مردم را از رجوع به اهل بیت ناامید کنه. هم اون مظلومیت اهل بیت از بین رفته است و هم راه رجوع به اهل بیت از بین رفته است. خیلی نشسته فکر کرده. به خاطر همینم حتی کسایی که توی دربار خودش هم هستن از کارهایی که مأمون میخواد انجام بده خبر ندارن، که بعضی وقتا مسخرهش میکنن که چرا مأمون اومد توی جلسه خلافت خاص به امام رضا بده و امام رضا نپذیرفت، رداشو در اومد گفت تو اصلا برازنده خلافت تو هستی. بعد شروع کرد در فضائل امام رضا علیه السلام شروع کرد صحبت کردن، همچین صحبت کرد مأمون، همه تعجب کردن خب چرا مأمون داره همچین کاری انجام میده. بعد حضرت فرمودن اگر خلافت از جانب خدا به تو داده شده است، تو حق نداری چیزی که از جانب خدا به تو داده شده به کسی دیگه بدی، و اگر خلافت از آن تو نیست، حق کسی دیگه است، تو حق نداره مال کسی دیگه رو به کسی دیگه بدی. دفعه تمام این برنامه با یه روش، حالا حسابش بکنید، امام قبل از که بخوان حرکت کنن برای اینکه مظلومیت از بین نره، همه رو جمع کردن گفتن برای من گریه کنی. اصلا امروز اگه شما در کنار این امامزادگان امروز اجتماع کردید و اصلا به نظر من دینداری که اصلا تو طول تاریخ برای من و شما بوده، همه به نور چیه؟ این امامزادگان همه از زمان امام رضا علیه السلام شروع شد دیگه. همه نوادگان کی هستن؟ امام موسی کاظم علیه السلام هستن. چه اتفاق افتاد؟ حضرت معصومه داخل مدینه، اشراق الهی به قلب حضرت معصومه که امروز باید حرکت انجام بده، تمام خاندان اهل بیت حرکت میده. به سمت کجا؟ به سمت مهر. برای چی میخوام برن؟ مأمون همین که خبردار میشه، اینا اگر میموندن در مدینه همه کشته میشدن، همه کشته میشدن. چرا؟ چون برنامه این بود امام ظاهر امن مسئولیت حکومت در دستش قرار بگیره، هیچ نیروی اجرایی هم امام نداره، تمام حکومت هم دست خود مأمون. حضرت معصومه سلام الله علیها با این حرکتی که شروع کردن، اووردن همه رو حرکت دادن، بعد شروع شد به چی؟ به کشتار این امامزادگان ما شروع شد. اینها پراکنده شدن، اصلا روش یه روش عجیب غریبی است، پراکنده شدن به روش پراکنده. این خودش یه نوع تبیینه، مسئله برای همه جامعه هست. چرا؟ چون دولت اوورده بود تو تمام جاها تبیین کرده برای مردم که علی ابن موسی رضا شده چی؟ خودش ولایت عهدی رو دست گرفته، حکومت امروز دست کیه؟ علی ابن موسی رضا است. یعنی از یه طرف دولت تو تمام جوامع تو فکر همه گسترده ایجاد کرده، شرایط ایجاد کرده که امام رضا علیه السلام حکومت دستشه، و اتفاقاتی که میفته تقصیر کیه؟ اگه مشکلی وجوده تقصیر امام رضا علیه السلام. حالا امام رضا علیه السلام، حالا وجود نازن حضرت معصومه، جایگاهش اینجا مشخص میشه که یه حرکتی که ایجاد میکنه تقابل جریانهای دولتی با خاندان اهل بیت، تازه مردم تفکیک کردن بین چی؟ بین جریان اهل بیت و چی؟ و مشکلاتی که دولت داشت براشون ایجاد میکرد. یعنی اینجا تازه اولین اذن تعبیر ما میگم وجه تمایز مردم، تازه یه بصیرت مردمی ایجاد کرد که اهل بیت دارن به زور شرایط ایجاد کردن براشون، و همین فضای بصیرت عمومی ایجاد کرد. اون چیزی که من میخوام ازش استفاده کنم، ان شاء الله بحثم بهش نتیجه بگیرم، ان شاء الله یه نکته بیشتر نیست. اگر ما در روایات داریم داوکان الایمان فسریا، داریم وجود ناظرین پیامبر اکرم آیه 3 سوره جمعه رو که میخوندن و آخرین من هم لم مایل حقوبه هم و هو العزیز الحکیم، آخرین دسته که پیامبر ملحق میشن و خدا نسبت به اونها عزیز و رحیمه، بعد از پیامبر سوال کردن اینا کیا هستن؟ وجود ناظرین پیامبر اکرم دستش نگوشن به شانه های سلمان و فارسی، فرمودن داکان الایمان فی السریا لناولت و رجال من ها اولا، اگر ایمان در سریا باشد مردان سرزمین این شخص بهش دست پیدا خواهند کرد. خب اینا از این جهت داشته باشید، یعنی جایگاه انتهای تاریخ با ظهور خاصی از ایمان کجاست؟ تو ایران هست. اما از اون طرف این ایمان بر اساس یک معرفت حقیقی و یک علم حقیقی صورت میگیره، راهش هم اتصال با چیه؟ حقیقت علم است. حال من دوباره برگردیم، اینی که شما نگاه میکنید وجود حضرت علامه گرانقدر حضرت آیت الله حسن زاده آملی، میفهمیدن من هر چی میخوندم متوجه نمیشدم، رفتم حرم امام رضا علیه السلام متوسل به امام رضا علیه السلام شدم، بعد حضرت در عالم منامیه بین خواب و بیداری به من گفتن دهانتو باز کن، من دهانمو باز کردم، از آب دهانشون داخل دهان من ریختن. میگه بعد از اون دیگه من هم میفهمیدم، همه معارفم فهمیدم. از کجا؟ یادتون نره دریچه علم. اگر بناس تمدنی ظهور پیدا کند، این تمدن باید با یه علم دیگه ظهور پیدا کنه. بذار من یه تجربه بگم براتون بد نیست. امسال ماه مبارک رمضان توی جمعی که یکی از بچه‌های بسیار ناب بچه‌های سپاه بود، ما بهش ارتباط پیدا کردیم، یه بند خدایی بود از این دانشمندای موشکی ما. ایشون یه موقع ما خب با هم بحث می‌کردیم، ایشون میگفت که شهید تهرانی مقدم یه موقع یه کیت از این کیتای بقول معروف مدارهای خود موشک رو من داد، گفت من اینا میخوام برام بسازش. سه ماه بیشتر وقت نداریم. میگه من بهش گفتم که سه ماه وقت کمی، اما من تمام زورم رو میزنم، عقلا نمیشه، اما انشالله اگه خدا خودش کمک کنه مسئله حل بشه. میگه آقا ما این کیت گرفتیم شروع کردیم به کار کردن، حالا آی سی آی که توش وجود داره اصلا اینا ما تحریم بودیم نسبت به خیلی از اینا، شروع کردم به مهندسی معکوس این خود این کیت رو پیاده کردم، بدونه که باید به کیت دست میزنن کیت از بین بره باید چیکار میکردند؟ کیت رو باید نمونه سازی میکردن. میگه شروع کردیم به ساختن. میگه خیلی عجیب بود برام، بعضی وقتا میرفتن کف بازار تهران، گفت بعضی وقتا بچه ها بیرون کشور نتونست بودن چیز گیر بیارن، با کف تهران با یه قیمت خیلی ارزون یه عالمه آیسی گیر میابردیم. میگو عجیب تر از اون که میمرد دست میکردیم تو مثلا توی آیسی دست میکردیم، مثلا توی یکی از نموناشو برمیداشیم و الحد همون یکی خراب بود تو بین همه اونا. میگو خیلی عجیب، گو به یقین رسیده بودیم، حالا حساب شو کن اگه کار میکردن یکیش چی بود توش خراب بود اصلا نمیتونستن تشخیص بدن به این راحتی. میگو خیلی وقتا شبا تا مثلا دیگه میگفت اذیت میشدیم هی ور میرفتیم نمیشد، گو میمدن میخوابیدیم یه توسل میکردیم به حضرت امام رضا علیه السلام، میخوابیدیم تو عالم خواب، خواب میدیدم این فلان چیز رو با فلان چیز باید همراه کنیم. گو بلند شدم، گو هنوز که هنوز کنار رخت خوابم، بنده خدام گو من کنار رخت خوابم دفترچه دارم، خیلی از چیزایی که ما نیاز داریم ما شبا تو عالم خواب بهمون میگن. گو از خواب بلند میشم مینویسم، بعد گو فرداش میرفتم امتحان میکنیم نمیشد. حالا من میگم یه جنس دیگه، من حالا نمونه دارم مثال میزنم، آیا ما میخواییم یه تاریخ دیگه شروع بشه؟ لازمش اینه ما حقانیت شیعه بتونه تو جهان جایگاه خودش پیدا کنه. چگونه پیدا خواهد کرد؟ این تعبیر مقام معظم رهبری رو گم نکنید که فهمیدن العلم و سلطانو، امروز علم سلطنت ایجاد میکنه و مظهر علم اینجاست و باید با این یه نوع رجوع دیگه انشالله تاریخمون رو جلو بریم. تو اون قصه ذوالقرنین هم میگه یه عده بودن اینا چی نبودند؟ غیر بین الصدین یا بودن. گفت ذوالقرنین رسید به کجا؟ فوجد قوما من دونهما، رفت بین الصدینی که غیر از این بین الصدین یا چی یه قوم رو پیدا کرد. اونجا اگه یادتون باشه اینجوری معنا کردیم که انشالله هفته آینده ادامه این بحث رو خواهیم داشت، که اونجا گفتیم بین الصدینیا کیا هستن؟ گفتیم در سوره یاسین بین الصدینیا رو مشخص کرده است و جعل نامن بین ایدیهم صدا و من خلفهم صدا، اونایی که جلوشون صده و پشت سرشون صده میشه بین الصدینیا. کیا بین جلوشون صده؟ اونایی که معادشون گم شده است. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی شیطان از جلو به شما حمله میکنه یاد معاد از شما میگیره، وقتی انسان تو فرهنگ قرار گرفت که فرهنگش مرگ توش گم شد، قیامت توش چی شد؟ گم شد. اون فرهنگ فرهنگی که از جلو صد دارد، فرهنگی که بودنش تو عالم هستی اصلا نمیدونه برای چی اومده تو این عالم هستی. شما فقط و فقط یه فضای فراهم بشه یه مدتی از موبایل و تلویزیون و از این شرایط ظاهری، میدونی که یکی از بهترین روش هایی که بعضی از اندیشمندای غرب برای نجات جامعهشون استفاده میکنن، میگن که حداقل یه هفته دو هفته شخص از این زندگی که پر از ماشین و فضای ارتباطات و امثال من هست یه مدت جدا بشید. من نمونهاش دیدم و با بچه هایی که الان شما نگاه کنید بچه جوان ما تو اوج شهوت و دوران جنسیشون هست، یه دفعه برشن بردن، من نمونه اینا رو با یه گروهی هستم به نام مهاجران تو اصفهان کار دارن انجام میدن، میبرندشون یک هفته تو کو، نونشون رو خودشون بپزن، آرد بهشون میدن با آب، میگن با نون مواد غذایی بهشون میدن، میگن خودتون باید به سبک اولیه زندگی کنید. اینجا ذبح مرغ میدن دستشون، میگن خودت باید ذبح کنی، اول بهشون یاد میدن اما میگن چی، باید خودت به این سبک باید اینجا زندگی کنی. موبایل و تلویزیون و فیلم و اینا عجیبه. روز آخرشون که ما میرفتیم براشون تو دل کو وسط کو براشون حرف میزدم، اینا مثل های های آخه یه جوون ما، من ساده حرف میزدم، فقط میگفتم بچه ها شما کی هستید این عالم، شما علکی تو این عالم نیستید، من این حرفا رو اینجا میزنم هیچ کی تکون نمیخوره. آقا اونجا مثل زار زار بچه ها گریه میکردن. علتش چیه؟ خود خدا تو قرآن میگه وقتی شما تو حالت فلک قرار گرفتین، فلک چی بود؟ وقتی که کشتی داره غرق میشه، همه عوامل غفلت میره کنار، دعو الله مخلصین له الدین، همه خالصانه خدا رو میخونیم. یعنی اگر عوامل غفلت رو سعی کنیم از خودمون جدا کنیم، خالصانه خدا رو میخونیم. خب این فضا اگر فراهم بشه برای من و شما، خودمون به خودمون رجوع کنیم، من کیم تو این عالم، برای چی اومدم تو این عالم، فرهنگی که مبدع وجودیش گم شده، اینم چیه؟ صد پشت سرش است، بودنش اصلا تو عالم گم کرد. حالا غیر از اینا یه قومی پیدا شدن که این قومه میگن چی؟ لا یکادون یفقهون قولا. یفقهون بر اساس آیات قبلیش معنا کردیم، گفتیم یفقهون قولا چون ذوالقرنین گفت چی؟ سنقول من امرنا یسرا، به ما قول ما یسرست برای مردم، قولشون یسره. حالا میگه چی؟ اینا لا یکادون یفقهون قولا، اون نتیجه ای رو که میخواستن بهش برسن، قولشون چی بود؟ یه آرامش و آسایش و یه یسر نمیتونستن بر خودشون ایجاد کنن. غالب مفسرین این گونه معنا کردن که چی؟ لا یکادون یفقهون قولا، یعنی آدمایی بودن که زبون نفهم بودن. اگه آدم زبون نفهم بودن، پس چرا حرف ذوالقرنین میفهمیدن؟ به خاطر همینم تا ذوالقرنین اومدن به ذوالقرنین گفتن چی؟ یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، گفتن ای ذوالقرنین اینجا یأجوج و مأجوج فساد در زمین به پا کرده. یعنی خیلی آدمای با شعوری هم بودن که میفهمیدن یأجوج و مأجوج چون غیر از اون دو تا قوم بودن، یعنی آدمای فهمیده‌ای هستن. از این طرف رسیدن به اینکه یه راه نجات بیشتر ندارن، اونم از دریچه چی؟ ذوالقرنین. اگر ما تونستیم رجوعمون به اماممون هم همین جوری بشه، یعنی بگیم آقا ما هیچ راهی برای یافتن حقایق علم به صورت حقیقی خودش نداریم الا دریچه امام تو عالم هستیم، این مسیر ما مسیر درستی رفته شلو. اینا از اون آدم هایی هستن که فقط زبانشون فقط یه با یکی میتونه در ارتباط پیدا کنه، تو فقط ذوالقرنین رو میشناسن و از دریچه ذوالقرنین میتونن عالی ترین نتایج برای خودشون بگیرن. اینی که شاید من تقریبا یک ماه بیشتر، یک ماه و نیم دو ماه فاصله افتاد بین بحثا، همین قدر داشته باشین دوستان، نظرم این هست که دوستان این بحث قبلی را نگاه کنین، حالا اگر که فایلای قبلی دست دوستان هستی توجهی بهش بکنین، اما تا اینجا داشته باشین که ما رسیدیم به اینجا، ما در تاریخ قرار گرفتیم که این تاریخ تاریخ نظر انداختن به علم حقیقی است، و اگر ما در ایران قرار گرفتیم، خداوند متعال با اون نظر خاصی که به مردم ایران داره بنا داره، با نور امام رضا علیه السلام تاریخ جدیدیه برای ما چکار کند؟ محقق کند. انشالله که به نور امام رضا علیه السلام همه ما انشالله بتونیم توجه کنیم و از ظرفیت حقیقی عالم آل محمد حضرت امام رضا علیه السلام بیشترین بهره رو ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.